بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 48 رساله عملیه 21/9/1397، جلسه کنفرانس اعضا، کنفرانس آقای وزیری و خانم جلیلی. حاضرین: محمود وزیری، نگار جلیلی، فاطمه بروجردی، هدا مرعشی، محمد حسین قدوسی، علی قدوسی، صحبه قدوسی و مونا نوروزی.
من به جهت این که در واقع سرت جلسات رو نبودم، خیلی در واقع مطلبی که درگیر شده باشم باهاش و برام مسئله پیش اومده باشه تا بگم وجود نداشته در رابطه با رساله عملی. اما خب این مسئله که در واقع برنامه روزم چطور بگذره، در چه مواقعی چه کارهایی انجام بدم و همین ترتیب و نظم یا نوع مواجهه با کارهایی که دارم رو در واقع چطور شکل بدم، برام یه دغدغه‌ای بوده توی تمام این سالها و این پیش از رساله عملی هم در واقع مطرح بوده، بعد از اونم مثلا مطرح بوده و نتیجه و بازخوردی که من خودم از مثلا توجه به اینها گرفتم چه بازخورد مثبتی بوده. در واقع مثلا برای نماز، در واقع من چون به دادگستری خیلی مراجعه داشتم، خب خیلی مواقع اینطور بود که مثلا از اون ظهر که گفته میشد توی فضای مثلا توی دادسرای خیلی قدیمی که خیلی جای مثلا نامرتبی هم بود، من فکر کردم حالا اینجا برم نماز بخونم اینجا خیلی برام بدتره چون فضاش هم مثلا خوب نیست و اینها، پس بذارم حالا بعد نماز بخونم. و یه باری به این استادم گفتم که مثلا آدم بعد یک موقعی نمازشو بخونه که حالش خوب باشه، چون حالش خوب نباشه که فایده نداره و عملا این محیط تأثیر میده. و اون یه حرف به من زد، گفتش که شما اصلا به این کاری نداشته باش که در واقع حالت خوبه یا حالت بده، هر جایی هست نماز تو بخون. این نظم در این در واقع مسئله بیشتر از کیفیتش تو لحظه توی در مرتبه اول اولویت داره و خب این بعد به نتیجه شو میده. و منم خب ادامه دادم این کارو، یعنی چون اونو خیلی هم دوست داشتم شروع کردم نمازم مرتب خوندن بدون اینکه کار داشته باشم که در واقع در چه جایی هستم، در چه وضعیتی هستم، حالم خوبه حالم بده. و بعد از یک مدتی نتیجه این شد که من خودم رو به لحاظ وجودی قوی تر احساس میکردم، یعنی این نظم در این نمازها خیلی به من کمک کرد که اعتماد به نفس بیشتری داشته باشم و کلن به لحاظ وجودی آدم قویتر خودم رو حس می کردم. بعد از این خب این نتیجه رسیدم که توجه به اینها خیلی اهمیت داره، ولی خب خیلی جای خاصی نبود که بتونم در واقع این مسئله رو بشنوم یا در موردش تأمل بکنم، تأمل شخصی بود تا که خب رساله عملیه شروع شد. رساله عملیه هم در واقع نکات اینطوری برای من داشت، یه نکات اینطوری مثل یه نکته‌ای بود که آقای قدوسی میگفتن اگر یک چیز رو به طور منظم اما هرچند کوتاه و کوچیک باشه انجام بدی، اما این نظم در اون کار باعث میشه که کل برنامه روزتون نظم بگیره و کل کار دیگر هم نظم بده، یعنی یک چیز کوچیک رو منظم انجام دادن آدم در طول روزهاش. اینم برای من خب تا یه حدی، البته نمیتونم تماما اجرا بکنم چون بعضی موقع ها در واقع چی میشه مورد غفلت واقع میشه، ولی اینکه یک کار کوچیکی رو انجام بدم برام در واقع مبنا میشه. من مثلا از همین یه برنامه ورزش 10 دقیقه ورزشه، کلا 7 دقیقه 6 دقیقه. اولش فکر کردم که خب 6 دقیقه ورزش چه مثلا کمکی میتونه بکنه به آدم، و فکر کردم همین 6 دقیقه ورزش در روز خیلی میتونه کمک بکنه و این رو من سعی بکنم که هر روز انجام بدم و یعنی به جهت اون برنامه های زندگیم بهم کمک میکنه، به غیر از بحث ورزشش که حالا به بدنم کمک بکنه یا کمک میکنه. نکته دیگه این ندارم من برای گفتن و نکات که در واقع من باشون مواجه بودم و تو جلسه درگیر شده بودم توی حد اینا بود که فکر کردم بگم.
مثلا برنامه های دیگه هم هیچ وقت تدارک دیدید که در کنار این فرض بخارم این که مثلا نماز رو به یه شکلی با تمرکز بیشتری بره یا ورزش رو با مثلا کیفیت بهتری انجام بده؟ این به دنبال بهتر شدن کلیات زندگی و زندگی روزمره حتما یه برنامه هایی داشتید دیگه، این نمیشه نشته باشه، حتما خواهش شناخت میان شما دارم چیزهای زیادی تو این زمینه با تجربات زیادی داشته باشه و جمعه هایی صحبتی رو خواهی بکنم.
برنامه زیادی نداشتم حقیقتش، اما مثلا خب این تلاش رو داشتم ولی این تلاش سیر نداشته، یعنی مقطعی و تکه تکه بوده.
مثلا چی؟
مثلا در واقع خود بحث نماز، این که تمرکز بکنم ذهنم جای دیگه نباشه، اینها خب اینو مثلا توی سیرم مواقع توی نمازم رعایت کردم، یعنی در واقع خودآگاه با این که خوال نمازم که دارم بکنم اینجوری با این کیفیت بخونم، ولی خیلی مواقع هم بوده که مثلا این چی نبودم، یعنی آگاهانه نسبت به این مسئله ورود نکردم. یا این که مثلا بعض موقع ورزش انجام دادم این مثلا برام مطرح بوده که خب این 6 دقیقه مهم نیستش، کیفیت این 6 دقیقه مهمتر از کمیتش، چون که 6 دقیقه بیشتر نیستش، ولی اگر با اون مثلا فضا آدم این کار رو انجام بده، با این مثلا حس ورزش کردن و حس مثلا سلامتی اینها انجام بده، این تأثیر بیشتری میگذاره و خب نتیجه بازخوردش هم برام به نسبت بهتر بوده نسبت به مواقعی که همجوری بی‌تفاوت انجام دادم، ولی سیری نداشته که بگم اینجوری شد اول بعد اونطوری شد.
همه
چیزایی
که تیکه ابتدای سیر از همینجا شروع میشه.
بله،
اینطوری نیستش که آدم از اول بتونه که یه کاری که انجام میده منظم و منضبط باشه، بخصوص برای بعضی از آدم هایی که بعدن سیر زندگی درونیشون یا بیرونیشون با یه سری فراز و نشیب های جدی به قراره، ممکنه تا مدت ها تا سال ها تا مراحل خیلی جلوی امکان یک نوع سیر ثابت نباشه و این خیلی برای بعضی ها این خیلی مهمه، در اینه که اون نزد براخره اثر خودش داره، انسان باید به سمت اون باشه، اما برای یه سری آدم ها هستش که این نزد حداقل تا یه مراحل غیر ممکنه و این تکه شدن، پاره شدن، اینا نباید اصلا این رو که مثلا حساب منفی زیادی روش باز کنه. وقتون مواردی که آدم ها با هم متفاوتن، افراد پیدا میشه که این تکه پاره شدنشون خیلی شدیده و نمیشه ازشون ایراد گرفت. اون بحثی که بحث تناب و لباسی رو تناب و یه تیکش قدمی سر جای خوش درسته، اما در واقع این رو نباید رو ظاهر قضاوت کرد.
بله،
اون چیزی که برای انسان مهمه این تمایلیه که قطع نمیشه. وقت اگر این تمایلی که قطع نمیشه و داره ادامه پیدا میکنه با یک چیزهایی که دست انسان نیست، چه تحولات درونی چه تحولات بیرونی، اینا در واقع در ظاهر نظم برنامه انسان رو به هم بزن. این نباید شما این رو در واقع در این منفی بگیرید. البته این اونجایی هست که فرد دست خودشه، یعنی میتونه که یه برنامه منظمی بگیره. بعضی من همه که شما مثلا همین مثالی که زدید تو مثال نماز خوندن و نماز و این جوریزا، اون ازش که شما بعض میکنم این که دارین توی دادگاه میرین توی جاهایی که مثلا محل کار شما یه نمازخونه مثلا خیلی تمیز نیست، مرتب نیست، یا به شما به قول امروزی حال کافی نمیده، به شما نمیده. این همون چیزی که استاد شما گفته که شما میتونید در واقع تغییرش بدید و انجام بدید. اما این واسه که شما مثلا اول زور تو سر جلسه دادگاهی دیگه چیکار کاری نمیشه کردی، اون طبیعتا شرایط چیزه، یا در یه جایی هستید که امکانش نیست، یا فرض بفهمین که یه به کسی کاری با شما داره که داری کار اون رو انجام میدی، یا به هر دلیل اغلایی که عقل میگه که یعنی اینکه شما نظمت داری انجام میدی، اما اون مطلب مهمتره. وقت تو اینجا که انسان داره که به استی انجام میده، در واقع دچار وسواس نباید بشه، دچار یک نوع خودکمبینی یا ظاهرگرایی که حالا مثلا چون من در واقع باید حتما ظاهر باشه دیگه، الان این قصد شد که فایده نداره، یا که یه کاری خلاف وظیفه‌ش و خلاف عقلش انجام بده برای اینکه مثلا این نماز اول وقتش اگه نه اینا که نماز اینطوری باشه. اون چیزی که هستش اینه که انسان اون سیر روحی که داره انجام میده یک نظم داشته باشه. گاهی اوقات این افراد یک نوعیه که در واقع به دلیل شوریدگی های درونی یا به هم ریختگی های بیرونی به این دو تا هیچ کدوم تقصیر خودش هم نباشه، به این دو دلیل کلا نظم هی قطع میشه، هی نظم ظاهری. اما اون نظم باطنی که برقراره، قابل توجه شما که برای اون تناتون تمرش دونینا، اون چیزی که تقصیر خود انسانه و خود انسان کوتاه میاد، اون نباید باشه، اون ضرر. اما نه، شما در واقع دارید سری انجام میدی، اما مثلا فرض کنید که بچه داری، حالا شما این بچه میگه در یه شرایطی اصلا نمیذاره نفس بکشه، چیزی باشه نماز بخونه. آقای نجفی که در خوب هستن اینا شده برای بحثت اینا که اطلاع داریم، یه دونه بچه عقب مونده داره دیگه، و این خیلی بچه پر زحمت پر درد سریه، خیلی پر درد سریه. بعدیشون میگوهش که تا سالها من حتی تو وسط نماز، موقع نماز خوندنم در حال تکون دادن گهواره بودم. حالا شما نظری که این فرد مثلا برسون که چجوری مثلا یه آدمی که اینقدر به نمازش مقید دارن، نماز خاصی هم میخونه، مثلا شما دیدید نمازش اصلا یک معراج واقعا، مثلا تو معلومه که آدم دیگه است. و این تو حالت بچه چنان بچه پر مشکلیه که حتی وسط نماز هم نمیتونه که مثلا فرض کنید که اهل رادیو و تلویزیون نیست آقای نجفی. من خونهش مثلا میدونم تمام مدت رادیو روشنه، رادیویی که مثلا ماها که اهل هیچ اهمیتی نمیدیم هم در واقع کلافه‌مون میکنه. بعد برای چی بود من تعجب کردم، گفتش که این برای این بچه مجبوریم رادیو روشن کنیم چون این همیشه ناآرامه. یه از مشکلات بچه ناآرامی خیلی شدیده، یعنی بچه این که بچه همون زیاد نداره، و برای اینکه این آرام بشه چیزهای مختلفی داره که تجربه کردن، چون صحبت نمی کنه اصلا، مثل اصلا بچه فرسون که 6 ماه هست، اما 17-18 سالشه، این بچه 6 ماه نه رام میره نه چی برداش میکنه کار، و این در واقع همیشه مثلا صبح و شب رادیو روشن نه. اینا در واقع چیزی نیستش که بشه که فرض بفرمایید که شما بگین که پس این نظم قطع شده، نه این نظمه. حالا مثلا همین صحبا کردن صدا داره میگونه وزن بحث دو درام دیر سر بریزه خونه رو میزه سرش، تو نجا بگی این بی نظمه این اصلا. البته باید اصلا خیلی مواظب باشه، جایی که در واقع اقلاییه و تقصیر آدم نیست، آدم نمیتونه که اون رو جبران کنه و نمیتونه جبران هم بکنه، گاهی وقت زمان میبره، گاهی وقت مثلا فرض همینه که برای اینکه شما مسندت بر زندگیتون بشین یه زمان مثلا مدت ها طول میکشه تا یه طوری بر برنامه روزمرتون مسلط بشی. این همه جزء اون استمراره، اصلا اینو نباید شما فکر کنید که استمراره.
من یه چیزی که در مورد آقای وزیری برام جالب بود این که اون دورانی که با هم به کوه می‌رفتیم، یکی از مسائلی که شما هی مدام بهش تاکید می‌کردیم بودش که آدم نباید مثلا یک شیر به این تندی رو مستقیم بره بالا، باید حالت زیگزاگ بره بالا، و اینو همیشه توی زندگیتون هم حس می‌کردم این کارو دارین انجام میدین. خیلی دوست داشتم، یعنی منتظر بودم که در موردم یه توضیحی اگر می‌تونین بدین، اینکه این سیر حالت آهسته و پیوسته به لحاظ وجودی نه به لحاظ اینکه حالا مثلا تو برنامه نماز تو برنامه ورزش، به لحاظ هر کاری که آدم داره انجام میده، یعنی که من دارم مثلا حالا درس میخونم، همینو به صورت خیلی آهسته و بدون قصد اینکه حالا من همین الان باید به هدف برسم، نه همین یواش یواش میریم حالا میرسیم بهش.
خب
این
فکر
کنم
بیشتر اثر محتاط معتاد احتیاط من در میاد، شاید هم بخاطر اینکه حقوق خوندم ایناست که یه کمی در واقع محتاطانه قدم برمیدارم. حالا مسیر کوه شاید تجربه من مثلا بوده که اذیت شدم، ولی اون تو مسیر زندگی هم برام همین معنی رو داره که در واقع مستقیم سراغ یک چیزی نرم و در واقع اون مسیرش رو طی بکنم تا مثلا کم کم محقق بشه خودش. ولی خودم بیشتر برداشتم اینه که مثلا دل این روحیه مثلا در واقع احتیاط اندیشمه که اینجوری شدم و از ما هم خیلی خودم دوستش ندارم. خب ولی مثلا اولین چیزی که تو ذهنم میاد که این اینجوری باید انجام بشه، این مثلا باید مثلا سه تا مرحله رو بگذرونی مثلا و تا مثلا بری به سر سمتش، نمیشه مستقیم رفت سراغش.
این همین روح تدریج یه جایی خیلی مفیده تو حرکات روحی آدم. معضلات زیاده و در واقع افرادی که اهل این نوع احتیاط، اهل در واقع تدریج نیستن، روحیهشون خیلی ضربه میبینه. از یه جایی ممکن اون مثبت باشه که بتونن در واقع سریعتر حرکت بکنن، اما اون سرعت در طول زمان وقتی به یک معضلات میرسه و با اون روحی عجلشون در فضا قرار میگیره خیلی دردسر میکنه، درسرگیر میکنه. اما در هر حال هر کسی با یک روحیه ای در واقع که متناسب با خودشه باید اینا رو تنظیم بکنه دیگه، و مهم در استمرار اون باطنی و چیزه، اما شرایط ظاهری رو نباید صرفا ملاک بگیره.
من چیزی که میخوام بگم نوع مواجه هم با رساله عملی است، یعنی که چه اتفاقاتی برای من افتاده توی سیر چیزهای خاص و خب چه تأثیر و تأثیراتی داشته. اولین چیزی که میخوام راجع بهش صحبت بکنم مسئله نماز صبح برای من. من همیشه در طول زندگی این شکلی بودم که تقریبا میتونم بگم انگشت شمار برای نماز صبح میتونستم پاشم. خیلی خیلی سخت صبح پا میشم. من شبا تا هر وقت که بخوام کاملا راحت بیدارم حتی تا صبح، ولی هر وقتی از شب که بخوابم مثلا چه 7 شب چه 12 شب صبح خیلی خیلی به سختی پا میشم. و خب این همیشه برام مسئله بوده، اصلا اینجوری نمیتونستم خودم رو قانع بکنم که خب پس من نماز صبح حالا نمیخونم. همیشه برام چیز بوده که خب من چه جوری پس بتونم نماز صبح بخونم، چی کار بکنم. در طی همین جلسات رساله عملی، جلسه که با خود شما به صورت تک نفره صحبت میکردم، شما گفتین که خب مثلا به هر حال شروع بکن و از ایشون کمک بگیر و مثلا کار پیش ببر و اینها، که بعد هم مثلا سعی کن به هر طریقی که تونستی بیدار بمونی و مثلا حتما چیز بکن که کم کم از این ور که بیداری مثلا شبا زودتر بخوابی و از اینجا شروع بکن. حالا نمیدونم واقعا خیلی خدا کمک کرد، الان اکثر روزا برای نماز صبح پا میشم، ولی هنوز به اونجا نرسیدم که بتونم بیدار بمونم. یعنی همونجا سر سجاده اینجوری شاپ دوباره تموم که میشه من یه وری میخوام. ولی خب خود همین قضیه هم برای من خیلی اتفاق بزرگ و مهمیه که من میتونم حداقل نماز صبحو بخونم و اینو از خب برکات جلسه عملی رساله عملی برای خودم میدونم که خب میتونه شروع بشه و حالا انشالله بتونه پیش بره به یه جایی برسه که من بتونم هر جوری که شده مثلا حتی با خودم برنامه هم میریزم که شب قبلش مثلا من یه نسکافه چیزی آماده کنم تو فلاسکم بریزم که صبح که بیدار شدم مثلا اینو بخورم خوابم نبره و از اینجور بر... ولی اصلا نمیرسه به اونجا. من سلام نمازو که میدم همونجا یه بری آره سرنگون میشم پایین، حتی گویا مثلا من بلند میکنم میگه خب الان میخوابی برو اون بر بخواب راحت مثلا سر جا بخواب. اما خب خیلی اتفاق مبارکیه برای منی که انقدر سخت برای این قضیه پا می شدم. حتی مثلا براش دعا می کردم، مثلا شب قبل اینکه بخوام خدایا مثلا من نماز رو پاشم چی می شود، ولی خب نمی شد، اتفاق نمی افتاد. و خیلی برام جالبه که مثلا خب با این شروع جلسات عملیه، رساله جلسات رساله عملیه و خب تلاش های ایشون من با می شم. این یکی که خب مسئله نماز بود برای من خیلی مسئله بود. یکی دیگه شما یه اصطلاحی که ممشه میگفتین برای من خیلی توی ذهنم تکرار میشد، توی جاهای مختلف میومد جلوی چشمم و تو تصمیم گیریام تاثیر میذاشت. اصطلاح سرپل بود که میگفتین که
سرپل.
وقتی که یه گروهی میخوان یه جایی رو یا یه کسی میخوان یه جایی رو تصرف کنن، فتح بکنن، از یه جای کوچیکی شروع میکنن، نفوذ میکنن و بعد از اونجا حوزه نفوذ خودشون رو گسترش میدن که به اون قسمت میگن سرپل. که شما هم که میخواید یه کاری رو انجام بدین، از یه کاری شروع بکنین، از یه جایی نفوذ بکنین. و خب یادمه که مثلا توی این چیزایی که گوش میکردم، جلساتی که گوش میکردم، میگفتیم این حوزه وسیع ناشناخته وجود آدمی اگر که بخواد بهش آشنایی پیدا کنه و کم کم مثلا بهش احاطه پیدا بکنه، از یه جای کوچیکی باید شروع بکنه. که این همون حکم سرپل رو داره برای مقاصد نظامی. بعد خب من با توجه به روحیه ایدئالگرایی زیادی که دارم، همیشه مثلا میخواستم که حالا که دارم هر کاری رو انجام میدم، مثلا دارم آشپزی ما باید بهترین غذا بخورم، الان دارم مثلا سیر روحی شروع میکنم، من مثلا باید اون ته ده مثلا بغل ائمه بشینم. بعد خب این همیشه برام میاد خب چه جوری مثلا اینایی که شروع کردن چی کار کردن، مثلا الان به اینجا رسیدن. گاهی اوقات حتی خیلی هم ناامید کننده است قضیه. وقتی که آدم داستان زندگی این بزرگان رو میخونه، بعضی هاشون رو، بعد میبینه که واو، این اصلا از بچگی مثلا پدرش بلند میشده نماز صبح اینو بیدار میکرده، تو قنداق بوده که بیدار بمونه، نمیدونم مادرش مثلا این کارو میکرده، این اینطوری بدونه، اصلا یه جور عجیبی بزرگ شده و به دنیا اومده و زندگی کرده، این اصلا بعید نیست، این نمیشده تعجب داشته. خب من که نه، من اصلا نمیشه، این کلن اصلا امکان نداره. ولی هی مثلا این اصطلاح سرپل میومد تو ذهنم که خب حالا از یه جای کوچیکی شروع بکن، شاید مثلا شما هم راه خودتو پیدا بکنی و این جای کوچیک به تو کمک کنه که کم کم بتونی تصرفی روی قلمرو خاصی از روحیات و وجود خودت داشته باشی. مثلا یه مثالی که بزنم، همین جلساتی رو که گوش میدادم برای مسئولیت که شما صحبت میکردین، خیلی فکر کردم که خب الان مسئولیت من چیه برای دنیایی که اطرافم داره زندگی، حالا به غیر از خودم، یعنی وقتی به این قسمتش داشتم فکر میکردم که حالا اطرافیانم باید. خب قبلنها مثلا 5 سال پیش میدونم همیشه دوست داشتم که مثلا بیتر کنم، همه مردم رو کمک بدم، نمیدونم کی رو نجات بدم، چی کار بکنم. این خیلی خیلی ایدئالگرایانه که اصلا خب با شرایط من، با امکانات من سازگار نبود. ولی خب همیشه گوشه ذهنم یه آرزوهای اینجوری بود، مثلا نمیدونم یه سری خونه داشته درست بکنم برای اونایی که نمیدونم هوملسن، اینایی که نمیدونم میخوان تحصیل بکنم، باباشون یه جای مثلا دور افتاده کارگر نمیتونن، جا ندارن. خلاصه بعد گفتم آه همه اینا رو بذار کنار، شما مسئولیت توی مثلا الان اصلا دورم نرو، همین اطرافیانت، بیا ماهی یک بار به همشون زنگ بزن، حالا احوالشون رو بپرس، یعنی در ماه یک بار این کارو کرده باشی، به فامیلت، به خویشاوندان زنگ زده باشی، حالا احوال خالتو مثلا بپرسی. همینجور که داری حرف میزنی شاید اون بگه که آره مثلا احسان اینجوری کرده، علی اونجوریه، بعد تو فکر کنی که خب شاید مثلا بتونی یه کار کوچیکی، حالا مثلا با توجه به مثلا تجربیات محمودی، آ نمیدونم امکانات خودم، یه کار کوچیکی آدم بتونه برای یکی انجام بده. ولی نمیخواد از الان مثلا به قلش فکر کنی که مثلا یهو یک بخشی از جامعه رو مثلا شما کمک کرده باشی، پوشش داده باشی. یه کار خیلی کوچیکی که هم صله رحمه، هم اینکه خب به الفت و دوستی و خویشاوندی و یعنی محکم کردن رابطه خویشاوندی کمک میکنه، همین که ممکنه از قبل اون کاری هم پیش بیاد که تو بتونی انجام بدی. خب این مثلا برای مثلا سرپل مثلا یکی از جاهایی که مثلا خب به کار می اومد برای من، یه مثالی که میتونستم بزنم این. بعد دیگه بعد از قضیه سرپل یه چیز دیگه هم که میتونم بگم اینه که مثلا خب من یه خودم یه مشکلی که دارم تنبلی زیادیه که خودم احساس میکنم دارم و این امور رو نمیتونم به صورت منظم انجام بدم، حتی همین امور کوچیکی که آدم روزانه انتظار میره که انجام بده و مثلا میگه خب کاری نداره که، مثلا دو صفحه قرآن خوندن در طول شبانه روز واقعا کاری نداره که، ولی من انقدر مثلا این حالا تنبلی ها رو خودم حس میکنم دارم یا انقدر کارهای دیگه پیش میاد، جای اینا مشخص نیست توی برنامه روزانه من، من باعث میشه که آخر هفته مجبور شم یهو 14 صفحه‌شو با هم بخونم، در حالی که مثلا درستش اینه که آدم هر شب این کارو بکنه یا هر روز صبح که پا میشه مثلا دو صفحه بخونه، واقعا کاری نداره، آدم به چشم وقتی نگاه میکنه نه زمانی میگیره نه کار خیلی بزرگیه، اما من نمیتونم اینو انجام بدم، یعنی نمیشه توی برنامه من، مثلا پا میشم یهو یه کار دیگه دارم، بعد یه اتفاق دیگه میفته و میام اینو بعدم میخونم و این کارهای کوچیک اینطوری یا مثلا 10 دقیقه ورزش من واقعا کاری نداره، ولی نمیدونم چرا با توجه به روحیات من مدل برنامه ریزی، شاید برنامه ریزی مشکل داره، شاید تنبلیم خیلی زیاده، این کارهای حتی کوچیک رو به صورت منظم و پیوسته پیش نمیاد که انجام بدم. قضیه همون تنابی که میگفتین پاره میشه، من گفتم مال من کلا پاره پاره است، اینه که خیلی دوست دارم و خیلی هم لازم میدونم این قضیه رو، اما هنوز راهی پیدا نکردم، امیدوارم که حالا از برکات این جلسات رساله عملیه بتونم این رو هم چیز بکنم، پیش ببرم. بعد یکی دیگه از چیزایی که میخواستم بگم، آها مثلا همین تنبلیه که میگم، من معمولا این مشکل دارم که یک شروع سهمگین و طوفانی دارم که واو مثلا الان میرم میترکونم، اولش هم مثلا خیلی شروع مثلا خیلی چیزی دارم، مثلا خودم بخواد فکر کنم الان دیگه من مثلا چه میدونم مثلا شنا رو شروع میکنم، من تا تای مثلا مربیگری مثلا 6 ماه بعد گرفتم و نشستم مثلا تو خونه، بعد یه خورده که میگذره خیلی سرد میشم نسبت به تقریبا اکثر کارهایی که شروع میکنم و کار میکنم اینطوریه، و خب این خیلی آفته، نمیدونم من باید چی کارش بکنم، یعنی اولش که شروع میکنم با یک ذهن بزرگ مثلا میخوام الان زبان بخونم، آره من مثلا میرم مثلا چیزای بین المللی مثلا زبان تدریس میکنم، بعد مثلا یه چند ماه که میگذره حتی مثلا انقدرم بزرگ نه، مثلا اولش با یه شروع شوقی به و الان میرم مثلا این کارا رو میکنم، نه دیگه حتی اون قدم بالا هم اگر نباشه، بعد یه مدت زود هم هست سرد میشم، بعد این چیزا مثلا خب نسبت به همین جلسات رساله عملیه هم تا یه حدی پیش اومد، اولش گفتم واو مثلا چقدر عالی، مثلا من همیشه دنبالی همچین جلساتی میگشتم، مثلا خدایا مرسی مثلا من چی کار کردم که این چیز نصیب من شده، بعد یه مدت میگه خب دیگه پیش نمی اومد که جلساتش رو گوش بدم، مثلا من تا جلسه 9 و 10 گوش دادم، بعد با چه تونتون و ذوق و شوق و اینا، نمیگم ذوق و شوق ندم ولی پیش نمیاد، مثلا پیش نمیره، اولش مثلا آدم همه کاراش هم میذاره کنار اینو چیز میکنه، ولی نمیتونم اینو منظم کنم توی امورم، یه جایی براش در نظر بگیرم، یه جایی که همیشه اونجا بمونه، یعنی مثلا من 2 روز یه بار 3 روز یه بار یه جلسه رو گوش داده باشم، پیش نمیاد و خب یه آفته که خیلی دوست دارم اگه بقیه هم همچین مشکلی دارن یا داشتن یا نظری راجبش دارن صحبت کنم. چیز آخری هم که میخوام بگم، یه داستانی شما تعریف کردین که خیلی برای من ناامید کننده بود، که یه بنده خدایی بود که همه کار کرده بود و خیلی آدم بزرگی بود و خیلی خفن بود و اینه، دوستش ببینه که چه جور آدمیه، چهره واقعی خودش رو ببینه و بعدم فهمید که خر آستان بزرگان و علم است.
خب همین
دقیقا هم شما گفتین که خر آستان چیز کمی نیست اون موقع، و ولی من خودم فکر کردم که چرا مثلا این بنده خدا دیگه حالا اون کاری نمونده بود که نکرده باشه، چرا مثلا اینقدر اصلا چرا باید اینقدر فاصله باشه، چرا اینقدر این ارتفاع باید بلند باشه، چرا آدم
اون عبارتی که اونجا مثلا گفته بودم به خاطر اینکه این یک نوع دچار غروری تبریزی که نقلی که می کنم دو سه تا نما از احوال مختلف که هم آدم بزرگ بودم شنیدم، یک حالت بی‌توجهی و خود بزرگ‌بینی براش پیدا شده. یعنی اونجا رفته چند نفر مثلا
صورت زیبای منو به من نشون بده.
حالا اینو نگفته اما یه همچین چیزی، یعنی به یک بالاخره مثلا خیلی کمی سرحال بوده و از خودش راضی بوده. که بعد این جنبه منفیشو نشون دادن که در واقع نسبت به اون ایده‌آله هایی که توی فکر بکنی یعنی کاری نکرده.
علی خب
مثل اینکه مثلا فرسون که یک کسی توی ایران مثلا میره مثلا تو رشته حقوق شما توی استاد برجسته میشه خیلی قدیم میشه چی میشه و فلان رو دیگر رو فکر کنه که دیگه چه خبره، بعد یه دفعه میگن مثلا فرد بفرمایی که یه شکلی میره یه مسیر میفته یه استاد مثلا برجسته بین‌المللی رو میبینه، مثلا یه کارشناس اعظم سازمان ملل رو میبینه، کارشناس حقوق رو بعد این برایش این فایده رو برایش داره که بفهمی که هنوز خیلی راه طولانی داره و خیلی همه تو دانشگاه همه تون دیدیم دیگه مثلا این اساتیدی که یه مداری به استراتون رو همه از فعال دانشگاهانی دانشگاه حوزه نمیدونم هر جایی گاهی این مشکل بدا میشه که آدمی که یک مداری جلو میره و یک چیزی خوبی به دست میاد به دلیل اینکه در واقع به خودش خیلی مطمئن میشه و خودش رو خیلی توجه میکنه و این جنبه هایی به دست آورده براش بزرگ میشه از ادامه مسیر باز میدونه، اون توازهش رو از دست میده، در صورتی که مثلا بعضی از همینطور شما مثلا آقای دکتر خاتوزیان که استاد اعظم بوده گفتن توازهی داره که بی نظیر، پس اون که بعضی از اساتید مطرح دانشگاه گفتن که ما مثلا رفتیم بهش گفتیم که یه موضوع هایش پرسیدیم گفت من نمیدونم بین از اساتید حقوق بپرسیم، حتی نگوه از اساتید دیگه حقوق، یعنی خودش حتی استاد حساب نکرد و این آدم در واقع هم به رشد میکنه و کاتولیکان رو بعضی هم میگفتن که علاوه بر علمش این توازنش بود که اینقدر شما که از نزدیک باش نگیدیم از علاوه بارده
یکی دو
یا مثلا پس به شفیع کتکنی اصلا حالا علامه تواصلی که یه چیز علامه جعفری اینا یعنی یک توازنی داشتن که اون مراتبی که رسیده بودن رو چیزی حساب نمی کردن، چون چیزی حساب نمی کردن هم جایی در حال رفتن بودن، اما کنان اون آدم هایی بودن که اصلا در این مرتبه هم نبودن، چهار تا مثلا درد شاگرد اینا مثلا بودن بالاخره یکی بودن، اما چنان از خودشون راضی بودن که آثارش کاملا از بیرون آدم می دید، نتیجه هم می شد که دیگه ادامه سیرشون سیر همون علمیشون و سیر روحیشون متوقف می شد. این هم در واقع در این چنین شرایطی بوده و چون دوستش داشتن و زمینه‌شو داشته که خودش مثلا اصلاح بشه بهش توضیح دادن که تو این مسئله رو به جایی نرسید، اونها این با این بیان براش معذور بوده دیگه، چون در اون مرتبه نبوده که مثل بعضی که چنان معروف بشه که به این صورتی نشه آگاهش کرد، از این هم نبوده که خود به خود مثل کاتوزیان مثل علامه جعفری اینا خودش فرض کنید که بتونه بفهمه که واسه اینا چیزی نیست، بتونه یه استاد برجسته نگاه کنه، یه کتاب قدیم نگاه بکنه، یه چیزی نگاه یه اثر بالاتر نگاه بکنه و بفهمه که این چیز مهمی نیست، تنها با این بیان بیان رسا تنها این بوده برایش اینه که اینطوری مثلا برایش بکنه.
درست، من صحبتان تموم شد
از اون قیمتون دو سه تا نکته رو شما مطلبی بگید.
من چیز صحبت نگاه به فهمیدیم خیلی جالبه که خب منم خیلی رو اینا درگیر بودم و مثلا آدم که فکر میکنه مثلا الان توی صحبت من دخواه احساس میکنم یا حداقل خودم قبلا فکر میکنم که خب اینا خیلی چیز ساده ایه که من نمیتونم انجام بدم، چرا من مثلا از انجام همچین کار ساده ای ناتوانم، بعدش که مثلا با هم دیگه رفتیم جلو و فهمیدم اینا خیلی چیز پیچیدگیه، ظاهرش اینه که خب حالا آدم بخواد همه عالم آدم میتونن همین دو سفر رو بخونن، من نمیتونم و ولی بعد داشتم نه خیلی قلم بزرگیه روزی که بتونی هر روز دو صفحه بخونی، یعنی خیلی منظم باید بشه در اون کاری کارو بکنی. و اینکه آقای وزیری میگفتن نمازو که نظم دادم اعتماد به نفس من بیشتر شد، این خیلی جالب بود برای من. یه همچین چیزی رو من تجربه کردم، احساس کردم هر چیزی که انگار هر اینو هر همه رو من خیلی ذهنم شکلیه، همه اینا مکعب مکعب که در نظر بگیری هر کدومش نیرو دادن به یه جایی داره، هر کدوم اینه که میره سر جای خودش انگار یه سازوکار عظیمی داره درست تر کار میکنه، اصلا به چشم آدم نمیمونه. فکر میکنم این خیلی برای من جالب بود. و منم حالا یه چیز کوچولو هم راجع به صحبتات کلا میگم، این جلسه خیلی برای من مفید بود. یعنی مثلا حرفایی که خدا زد، حرفی که خدا میخواد زد، حرفی که علی زد، من توی این هفته درست خیلی درگیرشون بودم و خیلی برای من استارت های مثبتی رو زده شد. یعنی چیزایی که برای بچه ها مفید بوده اینها یه بخش من ازش خطرف کرده بودم، وقتی بچه ها عملی گفتن که این نکته چجور تو زندگیشون وارد شده، سعی کردم مثلا اونو هم بیارم برای خودم و خیلی راحت تر و قابل فهم تر شد.
خب شما؟
من یه چیزی که الان شما گفتین، اینکه میگه مثلا نگاه آدم ورزش بکنه، دو صفحه قرآن بکنه، فلان یا هم مثلا زبان به شما فکر کنم نیستی که همه درکش بشه. من خودم اون عذاب وجدانه همیشه به آدم حتی چرا الان قرآن نمیکنی، چرا الان ورزش نمیکنی، چرا زبان نمیکنی. به نظر من نمیدونم، این تجربه شخصی من بود، به نظر من هر کدوم از این کارا به قول شما شروع طوفانی کاملا من همین داشتم که الان شروع طوفانی. هفته اول مثلا 50 تا لغت زبان نمی کنه، هفته دوم هم کمتر و کمتر میشه. به نظر من هر کدوم از این کارا یه تایم مشخصی تو اون جایی که باید قرار بگیره قرار میگیره. یعنی مثلا حالا نمیدونم، اینو برای من خیلی ملموس بود، حالا شاید برای بقیه خیلی ملموس نباشه. علامه طباطبایی هم من جزء خاطرات که همشب ما بزرگان شنیده بودم این بود که خیلی با درس خوندن اینا مشکل داشتم. از این داستانا یه دفعه میره حرم امرضا میگه خودت تکمن روشن کن این دیگه سرش، یا اگه قرار من این کار رو انجام بدم درس بخونم اون همت رو به من بده، اگه نه تکمن من روشن بشه توی زندگی. من یه دفعه رفتم حرم امرضا این کار اینو گفتم، چیزی رخ نداد، ولی خب میخوام بگم که در زمینه هایی که باید یه چیزی اتفاق بیفته میفت. مثلا من پارسال توی این سالگرد اون دای بزرگم که شهادتش بود، دی سر قبرمون، من هر روز، یعنی همیشه این عذاب وجدان با من بود که باید هر روز دعای اون روز رو بخونیم و هیچ وقت هیچی روشن نمیشد در من، جرقه نمیزد که پاشم دعا رو بخونم. بعد پارسال اینو سر قبر داییم گفتم بیا تو این یه کار رو واسه من بکن، این همه من دفع شب جون برای تو نام فاطمه میفرستم، این کار میکنم اون کار میکنم، تو رو هم که ندیدم، یعنی لزومی نداره که من این کار رو انجام بدم، بیا این یه کار رو واسه من بکن. و بعد از اون واقعا، یعنی من فقط یک روز از پارسال تا الان فقط نخوندمش، یه چیزی میجوشه توی آدم. یعنی میخوام بگم که اون جا و مکانی که شما پیدا بکنید که چی کار بکنید که این درست بشه، اون اتفاق میفته. یعنی من الان قبلا واقعا تا آخرش همش بود باید این دوغه رو نخوندم، الان اصلا حالا الان بگم دیگه اتفاق برام نمیفته. الان اینجوری بوده که لازم نبوده بگم مثلا الان باید بری این دعا رو بخونی، خودش تایمش پیش می اومده در طول روز که این کارو انجام بدم. یه چیز دیگه که برای من خیلی خوب بود، الان نمیدونم، یه مقدار فکر کنم ذهن من کامپیوتریه، تو کامپیوتری مسئله داریم بهش میگن مالتی تاسکینگ، یعنی شما در یک زمان چند تا کار با هم دیگه انجام بدین. اون قرآنه، البته من قرآنی که میخونم هر روز ثابته، یعنی مثلا من هر روز یه دونه یاسین یه واقعه مثلا 4 تا سوره دیگه رو هر روز میخوندم. اینو من میتونستم این کار بکنم، مثلا در حین مثلا من قضا اگه قرار بود بپزن یا قرار آشپزخونه رو جمع کنم، قرار مثلا اتاقم رو جمع کنم، وایس اینا رو دانلود کردم با صوت، این 8 دقیقه است مثلا یاسینش، موبایلم رو روشن میکنم شروع میکنم اتاقم رو جمع کردن، یعنی در حین اتاق جمع کردم اون داره میخونه قرآن تمام میشه. چون هیچ وقت اون کمالگرایی که میگی تو منم بود خیلی شدید، همش میگم حالا این کارو بکن اون کارو بکن، بعد میری سر قرآن، یه تایمی باشه که فقط قرآن بخونی، بعد این تایم هیچ وقت پیش نمیاد برای من. مثلا من الان باید روزانه به خاطر گردنم و زانوم باید حتما یه 20 دقیقه ورزش بکنم. همیشه از صبح که بودم شده بودم خب حالا همه کار رو انجام بده، همه چی جمع و جور شه بعد بشین ورزش بکنم، ولی این تایم هیچ وقت پیش نمیاد. الان مثلا شب تو خونه هر شب که دارم سریال میبینم جلو تلویزیون دارم ورزش کردم هر شب، بعد این خب دو تاش با هم دیگه داره پیش میاد، تو داری سریالات میبینی بعد خود متوجه میشی دیو نگاه میکنم مثلا نیم ساعت داری ورزش میکنی، یعنی بجای 5 دقیقه 6 دقیقه. این یه چیزی که رو من خیلی جواب داد، یا در حین رانندگی مثلا زبان گوش دادن قرآن گوش دادن، این برای من خیلی موثر بود. آره شاید به درد شما هم بخوره. خیلی عالی.
من دوست نکته فقط تذکر بدم. یکی که آدم ها فراموش نکنید که با هم متفاوتن و همیشه این در سراغ یه چیزایی که با خودتون متفاوته و بعدش هم شروع کنید سرپوستن به خودتون که بفرما مثلا این از همین مثالی که ایشون کرد برمونه آقای نخودکی این همین پسرش آقای مرگادی که اونم آدم پرکستهی بود حتی مثلا موقعی که قنداقه بوده شبها جمعه تا صبح نمیذاشته بخوابه، یعنی نه که اذیتش بکنه، یه کاری میکرده که هم دارد طبیعی تا صبح مثلا بیدار داده بکنه، هیچ شب جمعه در عمرش از اول تولدش این خواب نبوده از شب تا صبح. حالا ما یه بینه نیست رو اونا بعدش بیدیم ما فرزیم که نماز صبح ما به زور بیدار میشیم. حالا اونا آدم های خواستن تو بزرگان دوباره شما یه آدمی که متناسب این خودتونه برید سرابه مثلا فرصی که این خواهی شما اونو برید همین تو همه خاطراتی که مادر میگه علامه مثلا تو صبح بیدار شدن همیشه خودش خودش نمیتونست بیدار بشه، خانومش بیدارش میکرد مثلا برای نماز شب خانومش بیدار بلند میشد مثلا چایی درست میکرد بعد علامه بیدار میکرد. یعنی اون اگر بخواییم مثال بریم اون باید مثال رو پیدا بکنیم، نه اون مثالی که برسون که مثلا آقای مرحوم آقای جعفری و آقای پهلوانی که هر دو شاگردهای مثلا سلوکی علامه بودن و خیلی هم با هم هم مباحثه بودن، آقای پهلوانی میگفت به عمرم یادم نمیاد که نماز شب قضا شده باشه، گفت شاید گفت فقط موقعی که من بیهوش بودم مثلا یه بار در عمرش جراحی کرده بود موقع بیهوش بودم نخوندم کنو قضا کردم. یعنی هیچ جا اینجایی حالا همین آقای جعفری میگفتش که صبح یه موقعی هر کاری میکنم مثلا این خواب غلبه پیدا میکنه، هر دو هم در یک مقام بودن در خودشون
شبش
منظورش ولی معنی صبحش هم یه موقع دچار خواب آلودگی نبوده باشه، من خلافش ندیدم، یعنی تو نماز شبش و نماز صبحش رو بس می‌کردی، اگه تو نماز شب خوابونی باشه تو نماز صبح میتونه باشه، این من سوال نکردم، خیلی هم سوال نداره میتونم باشه، اگه باشم چیز عجیبی نیست. بنابراین دو تا آدمی که هم سطح هستن و معترف هستن که مثل هم هستن، یکی اینه که تنها موقعی که نماز شبش قضا میشه مثلا چیه موقعی که بیهوش بوده، بعد گاهی ما میدیم مثلا شبا تا فرسوی که اون اواخر که گاهی با ایشون بودیم مثلا تا 12 بیدار بود، بعد همونجا مثلا یه دونه پوست بود همونجا دراز میشد روی پوست دو هم بیدار میشد.
مرحوم ساعت
نمیدونم ایشون با ساعت
این بیدازه باشه خیلی نادرانه
است ولی آقای مرحوم آقای بهادینی موقعی که خونه ما شیبانی بود یه شب داشتم میرفتم مشهد سر اون منزل ما، اون تا همین 11-12 اینا هم بیدار بود و صحبت میکرد و اینا، بعد 12 خواستم برایشون خواستم برایشون رخت خواب بیارم، گفت نه همینطور میخوابم همین رو زمین دراز پیری من مثلا بالای 70 سالم رو زمین دراز شد و من نصف شب از پاسدار صحبت ایشون از خواب بیدار شدم، بلند شده بود آقای عمدان بلند شده چایی برش درست کرده بود و یه دو رکعت نماز شب بخوند دو تا کلمه صحبت من دو نماز شب بخوند بخوند نه سیگار هم نگذید کشید اون شب رو داده بود ولی مقایدیه که زیاد وقت یعنی شما چطوریه این آدم ها با هم متفاوت هم من برم مثلا خودمون باستم با فرسون که آقای خب کلاش آقای جعفری هم هست چرا آقای پهلوانی ببینم و این ها فکر نکنید که ایده آلگرایی محسوب میشه، این یک نوع اشتباهه که انسان در واقع بره سراغ یک الگوهایی که از حیث طبعش متفاوته با خودشه و اونا رو بگه که ببین منم میخوام اونطوری باشم از نه خدا آدم اینطوری درست کرد و این اتفاقا یک نوعی شکره یک نوعی خودش سلوکه که انسان بفهمه که این طبعی که من دارم این عامل رشد منه، مثل اینکه مثلا من سوار فرض مثل آدمی که سوار فرض بفهمید که یه ماشینه من سوار پراید هستم یه نفر سوار پورشه هست، حالا پورشه که تو با پراید تو یک جدی در نمیدن باشه خب نمیشه من بگم برای چی من با خودم باستم من این پرایدی دارم اگر من بگم کاشکی اونو داشتم چی دونی ناشکریه و عامل میشه زندگی انسان تلخ بشه همون پراید هم نتونه استفاده کنه آیا نام سوار نام فرارتون میتونید بیشتر از اون فروش لذت ببرید تو زندگی مادی؟ ببینید چجوری تو زندگی من معنوی هم خلاف این نیست. فکر نکنید که تو اونجا هرچی دنبال ایدئال‌های اینطوری باشید بهتره. این اصلا ایدئال‌گرایی نیست، این اشتباهه. تو طب خودش رو نگاه میکنه. و من به شما مثلا تذکرات اینطوری زیاد دیدم که شما مثلا اون طبعی که داری که شما میگفتی که فرسون که توی بچگی اینطور بوده، اینا رو فراموش نکن. این راه رشد شما اینه. در یه آدمی هم صلبه، اصلا یه تیکه است، یه جوره، همه عمری تغییر نمیکنه. اونم راه رشدش اونه. هر کسی از طبع خودش باید آگاه باشه و اونو عمل بده. به شرح ایزن به قول آقای جوادی آملی، اینه که شما هر چیزی میشه استناد دارید به تنبلی، همچنین خیلی هنری نیست. آیا واقعا تنبلیه که انسان راه حل خاص خودش رو داره؟ اما اینا که خودتون میگه، هم الان که میگید این بعد توضیحی که میگید کمی دقت کنید، این تنبلی نیست، این یه حساب کتابی داره، برنامه‌ریزی میخواد، مهندسی. و شما که الحمدلله عملت مهندسی چجوری که شما مثلا فرضون که یه دونه آجر میخواید روی آجر دیگه بذارید، کلی مهندسی میکنید، نمیدونم مهندس محاسب دارید، مهندس چی دارید، مهندس همین هم از ملت پول میگیرید. بعد وقت تو آدم که به این پیچیدگی این مهندسی نمیخواد، نه مهندسی میخواد، حساب کتاب میخواد. همینطوری مثلا مثل اینکه شما برید سر یه ساختمون، اون موقعی که شما کاری تو دفتر مهندسی کار میکردی، مثلا برید سر ساختمون و مثلا فرض کنید یه نقصی داره، محاسبه اشتباه اینا، بگی ای عملها خیلی تنبلن. خب عملها چه خوب داره محاسبه، اگر هم اشتباه شده چیزی نیست، انسان اشتباه میکنه، از رو باید محاسبه نقشه ریخته دیگه اشتباهه. ببین تو دیدی چقدر نقشه کش تنبله، نه به تنبلی رب نداره، اشتباه کرده. بعد بشین تو انسان هم همینطوریه، سریع نهی سراغ تنبلی، در واقع خود دنبال تنبلی رفتن یک تنبلی بسیار افراطیه. چون نمیخواد طرف زحمت بکشه، فکر کنه، کار کنه، محاسبه کنه و مشکلات خودش رو اصلاح کنه، راحت خودش رو یه دونه به خودش میگه من تنبلم، نمیدونم چیکار کنم، من تنبلم. در واقع این من تنبلم بهترین زمینه است برای اینکه هیچ کاری نکنه. یعنی تنبلی بسیار بی‌نظیره، تنبلی بسیار پیچیده مهندسی شده است. هر موقع که در مورد خودتون شماها، یعنی با خیال راحت معنی بهتون میگم، مسئولیت شرعیش هم با من، هر موقع که به خودتون تنبلی نسبت دادید، مطمئن باشید که در واقع یک این خود نسبت تنبلی یک بهانه خیلی عالی مهندسی شده، نهادینه شده است برای اینکه تنبلی بکنید و هیچ کاری نکنید. من هم تبهگی تنبلی راحت اینا تنبلی دیگه، اما وقتی میگه نه تنبلی نیست، میگه مشکلاته. یا مثل اون عبارتی شما میگفتی که فهمیدم که حساب کتاب داره پیچیده از سخته، وقتی سخته رو باز زحمت بکشی دیگه. حالا به جای اینکه دستش مده، به جای اینکه بگی شما سخته و اینا، بگی نه خیلی این کار رو داره خوش بحال فلانی و من تنبلم نمیتونم، یعنی پس فردا راحت میتونم بخوابم. عملا این میشه دیگه، عملا اینه. حالا خودش حواسش نیست، ناخودآگاه اینه. مثلا فرض کنید که قرآن رو در واقع اینطوری من نمی‌خونم، حالا چرا نمی‌خونید؟ هیچ تنبلم. پس یعنی بعد از اینم با راحت بخونید. عملا اینیش. اون وقت بعدش ایدئال‌گرایی انسان، ببین نقاط مثبت و منفی انسان همه چیزهای ارزشمنده. هیچ وقت اینها رو برخورد منفی باش نکنید، بلکه اینها مثل همون چیزهایی که شما تو عالم مهندسی مثلا جمادات خودتون مهندسی میکنید، پولش هم میگیرید و لذت زندگی رو میبرید، اینم باید مهندسی کنید. غیر مهندس نه، حواس ما فقط فاطمه خانم مهندس هست و آقای غزنی هم مهندسی دیگه، باید مهندسی کنید از ملت میگیرید. باید شما در واقع اون هم مهندسی میخواد. همه ایدئال گرایی های انسان، هیچ بر همه نقاط مثبت انسان، نقاطی که به نظر منفی میاد، هر چی هست در واقع این نیاز به چی داره؟ نیاز به یک مهندسی داره. مهندسی هم در طول زمان ممکنه با
تدریج.
یعنی بشین بررسی کنین، بحث کنین، کار بکنین، تو کار مهندسی چیکار می‌کنین؟ بشین هی فکر می‌کنین، مشاوره می‌کنین، مثلا مراجعه می‌کنین، کسی داره. مراجعه می‌کنین. این میشه مهندسی.
مثلا برنامه‌ریزی خیلی
مثلا همون چون
یه چیزی دیگه هم من بگیرم رسیش. حالا
نه اون اولی چی بود که نصفه شد برنامه ریزی اونم شده خوبی شما؟
آره، چون که خودتون اینا رو به هم گفته بودی، مثلا همون نظم و استمراری که گفته بودی، اون نظم و استمرار رو خیلی واجبه بود که دو ماه پیش به من گفت خب تغییر داد تمام زندگی من رو دیگه. یعنی برنامه‌ریزیه به یه مرحله جدیدی وارد زندگی شد. یه چیزی که میخواستم بگم این بود که بعضی وقتا من ایرادی که کار خودم داره میگم شاید مثلا این تله باشه کارم زیاد توش میفته. من بعضی وقتا مثلا همین تنبلیه که بهم میگن بعضی وقتا به خودمون برچسب میزنیم، مثلا صبح بیدار شدن. خب من تقریبا 5 ساله که میخوام صبح زود بیدار شم. بعد همسر عزیز و گرانقدرم که اصلا خواب نداره اصلا 5 بیداره و من همش عذاب وجدان خدایا یا این علی به مراتب بالای خودی رسیدم. من بودم کف زمین چرا من روشته میکنم چرا لباسه ها باید یکی مثلا سطلا بریز رو سرد داشتم. ولی از شهریور که شروع شد صبح بیدار شدن ها الان یه جوری که اصلا من خودم علی چی جوری خواب خود پاشدی ساعت نمیخواد دیگه پاشدی کار انجام بده.
حالا شما به مرتبه ارفانی
خیلی اصلا همشه دارم میرم با نیترو. ولی اینقدر برام عجیبه که اگر مثلا آدم به خودش برچسب بزنه، چون یه سر این بحث شد توی یه گروهی، برادر آقای وزیری یکی از کسایی بود که خیلی کمک من کرد برای صبح زود بیدار شدن. بنده خدا اون کاری که اون گفت هیچکدوم موثر نیفتاد. فشار کیک آقای دیفرنگجی باعث شد من اولین بار مجبور شدم مثلا یه هفته نخوابم که دیگه خواب از سرم پرید. ولی آقا مهدی میگفتش که یه جور برنامه‌ریزی بکنید صبح کار داشته باشید حتما، یا یه نوشتن روزانه داشته باشید اونو حتما صبح باشه و اینا اینا چیز باشه ولی بیدار نگهتون داره. ولی برای من خیلی جالب بود وقتی تو گروه بحث شد یه دیگه میگفتن ما اصلا آدمای صبح زود بیدارشون نیستیم و من خیلی جالب بود برام که مثلا احساس میکردم همین برچسب زدنه که من آدم تنبلیم، من صبح زود نمیتونم کار کنم، مثلا من میگی شب تا هر وقت دلم بخواد، منم اینطوری بودم بودم من مدلم اینطوری. این که آدم به خودش برچسب بزنه خیلی مانع میشه، یعنی بعدش بعدش که تغییر میکنی میبینی نه من همون آدمم ولی الان چرا بیشتر میتونم با این حالت جدید کنار بیام.
این تغییر کردنش چه شکلی بود برای شما؟
میگم
برای
من
شد که صبح تونستی
باشی.
من
سفارش کاری گرفتم.
و خیلی اصلا این نکته خیلی مهمه. حالا من اینم بگم واسه ظرف شما دلیل داره. یک خانومی که شما همه میشناسید اسمش رو نمیدونم. همین صبح مثلا خیلی سخت بیدار شد. بعد یه موقعی کلاس پشوک داشت تو تهران. کلاس پشوک داشت تو تهران. درست شد؟ و واقعا کار سختی بود. مثلا تو زمستون اون هم قطار نبود، زمانی بود که قطار نبود، ولی پس اون که همسرش میرسوندش به 72 تن در واقع اونجا اتوبوس سوار میشد میومد تهران، تهران هم مترو نبود یا مترو نبود سر راه نبود، برای با مترو ظاهرا نمیرم را شک دارم. در واقع روزهایی که این کار سخت صعب داشت که باید از همه بیشتر تنبل باشه، آسمون زمین میومد سر ساعت بیدار میشد، زودتر از همه راه میافتاد و چنان اشتیاقی داشت که حساب نداره. بعد این همین قضیه که برای شما هم رخ داد و ایشون من خودم شاهد بودم که در واقع یه سری کار بیرونی که به اساس سفارش گرفت، واقعا من چون ما از هم پیگیری میکردیم مثلا این چجوریه من نمیکردم، خانم پیگیری میکرد و من هم در جریان قرار میگرفتم. اصلا یعنی دیدم صبح کلن خواب صبح کلن تعطیل شد. یعنی ببین این همون مهندسیه، یعنی یه آدمی مثلا با یه کار درونی سرحال میشه، یکی با نسکافه سرحال میشه، یکی شما با یه کار بیرونی سرحال میشه، یکی با یک نفر دیگه که مثلا بیدارش بکنه خیلی اثر داره. و در واقع این ابتدایی ترین چیزهای مهندسی و همینطور در واقع یعنی انسان هم نیاز به مهندسی داره، نیاز به برنامه‌ریزی داره. با در واقع سریع مسئله رو راحت نکنیم، به قول شما عبارت شما مثلا راحت نکنیم تنبلی، ایدئال‌گرایی، بده خوبه، خوشبال فلانی، فلانی مثلا شبام نمیخوابه، یا فلانی امام رضا بهش گفته که مثلا خود این داستان‌ها اون قسمتیش که با عقل سازگاره قابل قبول، ما به شما نمیدونیم. حالا یه نفر گفته اصلا اگه بخوایم این استناد کنیم اصلا نقل ممکن اصلا دروغ باشه، ممکن نادرست باشه، یا اصلا باشه توضیح دیگه داشته باشه، تعبیر دیگه داشته باشه. اون بخشی که باعث رشد ماست اون رو باید گرفت. هر چیزی که در خلاف اینه بریزیم دور، به درد نمیخوره. یعنی یه دونه داستان اینه که مایوس کننده است که آدمو مثلا واسه بخوام یه چیزی چون در آدم خدا یأس نیست، خودش گفته که حتی اگر غرق در گناه هم هستی مایوس نشید، لا تیأس من رحمت الله، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، بدون که گناه کردن چی کردن. اینه که در واقع ما یه اصول بدیهی داریم، توی این اصول بدیهی در واقع باید استفاده کنیم و بریم جلو. یکی از اینکه راه بازه، مایوس انسان نباید بشه و مسیر در واقع مسیری است که برای همه باید برن، و این که نظم و تداوم و برنامه‌ریزی و اینها انسان رو به نتیجه می‌رسونه و چیزهای کوچیک اثرات بزرگ داره. و هم مثالشو آقای وزیر دارم، حالا مثلا فرض کنید یه نماز اول وقت آدم درست بشه، مگه شما فکر می‌کنید کار کمیه؟ و خیلی چیزای بزرگیه، چون انسان خودش رو نعمت نمی‌دونه. من واسه مطلب شما بودم.
شما واسه من یه چیز دیگه هم که الان شما که این صحبتتون رو کردین، اتفاقا این حرف برای خودم بیشتر جا افتاد. من این زمان فکر کنم علی به هم گفت که حالا اینا محافظم یاری نمیکنه، فکر کنم از حضرت علیه که میگن که خودتون برید مثل آدمیزاد برید، نذارید مثل با چوب بزننتون به برمیتون. و خیلی سرزاش کرده خونه دو مثلا این صبح بیدار شدارم بالاخره با چوب برو زدن مثلا بیدار نگرم داشتن که بیداشم. و فقط این نیست، کلا خیلی منو با چوب زدن. بعد یه جا به بعد فهمیدم که خب خیلی خوب، تو فعلا شاید جون نیستش که خودت مثلا متوجه بشی، مثلا پس چشاتو باز کن، هر جایی که اون ضربه که به وارد میشه چوبه، اون مراقبه هر داشته باش، بفهم خب حالا کجای کار من ایراد داشته. این خیلی بر من موثر افتاد که مثلا اون جایی که مثلا در حالت عادی آدم بعد احساس بدبخت بودن بکنه، احساس این بکنه که یعنی من چی کار کردم که همش چی سرم بیا، و اونجا برای من خیلی جالب بود که مفتن خب شاید این چوبه است، ببینم کجای کارم ایراد داشته و خود این طرفی الان باید دارم که درست بشه.
در واقع چوب هم نیست، اگر چوب خدا باشه این این عادی دوام نداره. در واقع این تذکره، این تذکره به تناسب در واقع روحی انسان، به تناسب شرایط انسان، و اونم از اون لطف خداست. و این هم برای ما خیلی عیب نیستش که مثلا بدون تذکر خدا چیز نمی کنیم. ما اون اولیا هستن، اونا هم داره به تناسب خودشون تذکرات و راهنمایی از جانب خدا برمیشه. اما برای ما طبیعیه دیگه، برای ما آدم های معمولی هست، آدم های معمولی باید خدا کمک بکنه، مسیح یه جایی باید به ما مثلا همینجا چیزی که خدا گفت یه چیزی نشون بده که یه چشم در باغ سبزی نشون بده که زودتر بدوییم، یه جایی هم باید معیوسمون بکنه که مثلا به دلایل دیگه. این فضای طبیعی مسیر ماها اینه، دنبال چیزی دیگه نباشید، یعنی مسیر رو خراب نکنید برای خودتون، آب و گلالود نکنید. بازم خانم شما هیچی نگفته بود استفاده
کردید؟
خب فقط من همون سیر رو آینده رو همینطوری ادامه دارم. اون بحث بعدی که تو نظرم به بحث زکاته، اگر شما چیز دیگه نظرتون یه شکل دیگه یا چیزی بگین که
من پیشنهاد میکنم یک جلسه هم بشه این برنامه که گفتیم صحبت
کنیم، بشه این مزایش بشه چه جوری بودن، دو سه جلسه صحبت داشتیم. اونا شما یه نگاه چی فرصت کردیم ببینیم، بعد ما اگر نیازی بود که دوباره یه جلسه دیگه راجع برنامه ریزیم. دو سه جلسه هم بکنم.
یادم
خاطر خیلیشون دقیقاً عنوانشون موقعی که عنوان عنوان اعلام نمی‌کردیم مشخص نبود که الان در مورد برنامه‌ریزی صحبت کنیم، چون هزار تا بحث دیگه ممکن باشه.
الان یه عنوان هست که یکیش که اصلا عنوانش اینه، یکیش عنوانش اینه، اون دیگه شو نمیدونم الان میتونیم که پس الان برید یه پیشنهادی نداریم، بریم سر بحث زکات. دوری
نکنم
اگه واقعا چیز هست که راجعه اون مثلا یه جلسی
من مکنم رو نمیشه،
یعنی مطالعه نکردم من یعنی در حد هم جوی خوندن بوده، ولی اینکه خود داداش پیشنهاد کردن ولی بعدش دیگه پیش رو نمیدونم گل میدون بخونیم از یه جلسی که قبلش بخونیم
پیشنهاد یه جلسه شما کنفرانس بدیم
راجعه چی؟
موانعی که بوده در سر راه رسیدنتون به اینجا چی بوده؟ این قبلا چی شده؟ چی اتفاق
افتاده؟ آقا یه
چند تا چند جلسه مفصل دو سری من گفتم
میخوام میتونم جلساتشو با ما بذارم توی گروه.
همون
که جلسات
پرسش گفتی
لایف استایلشون
همون که مصاحبه های هستش فضا اونم خیلی کمک کرد. این درسته که ظاهرش اینه که تربیت پدرتون دارین میگین ولی خیلی برام موثر بود. یعنی فکر کنم مثلا هر فایل رو تا 4 بار گوش اینطوری بوده برام
هم بزنید.
یه دونه بحث دیگه هم در واقع همونطوری غیر رسمی با یه فردی، یکی از خانم‌ها که در واقع تو هندوستان دوستان قوامی هم یه بار جستن اون در واقع یه بحثی راجع به تربیت شد. چون ما توی الان توی کجا هستن؟ تو خارج از کشور هم آسیای جنوبی هم الان در یاد مفتوب کجا هست؟ مالزی؟ نه یا هند هم شاید الان نمیدونم بخواه اونجا هستن و در واقع یه بحثی گفتگوی البته فایده صوتی تو واتساپه که اون هم در واقع بد نیست که در واقع دوستان بشنون و در واقع نظرش بدن چون یه موضوع کاملا متفاوته دیگه. اینجا بحث تربیته، خود تربیت بچه در واقع مثلا فرسون این که آدم با دخترش چجوری در واقع توی یه فضایی مثلا مثل فضای کشور خارجی کاملا متفاوته که من مثلا ندیدم. باید تو این جمعه ما کنم باید فاطمه خانم دیده یعنی توش زندگی کرده. آره من رو هم توی در حد چیزی دیدم که اون هم بحث بدی نیست که اگر خواستی بکنش فاطمه خانم
چجوری تو بود جمعه موفقیت
نماد تواضع در جامعه ما.
این جلسه 16 چگونه برای خود برنامه اجرایی تنظیم کنیم؟ 17 یک کویز بود که
4 جلسه طول کشید.
نه یه جلسه.
نه بیشتر
4. نه کویز او هم جلسه بود.
یا عزت 14 فکر می‌کنم تنبیه کنمش. اون یه جلسه، این 17 یه جلسه بود. جلسه 18 مراقبه، این یه بحثش بعدیه. این بحثی بود. این بحثش بحث. نماز برای چی
نماز؟
نماز از جلسه 32 شروع میشه.
خاموش کنم.
بعد بحث در واقع یه بحثی ما داشتیم 2021 که اون موقع من گفتم دوباره هم تکرار میکنم جلسه 21 مراقبه شروع، یعنی برای افرادی که شروع یک برنامه اون استارت اولیت یه کمی سخته براشون به گیر دارن که چجوری در واقع این مراقبه شروع چجوریه. بعد تا جلسه 28 سالیم نماز بود، بسرون که باید نماز دوره جلسه 31 وظیفه روزمره انسان چگونه باید به صورت روزمره برای این وظیفه روزمره برنامه‌ریزی کرد. جلسه 34 هم یک کمی به برنامه‌ریزی رفت داره درمان آسیب ها، چون بحث روش جلسه قبلی راجع به آسیب ها صحبت کردیم، آسیب های زندگی مسئول پذیر. جلسه 34 درمان آسیب ها.
لیست
جلسات رو
میتونم تو
لیست جلسات رو
تو
کوله گذاشتیم
می‌گویند
بعد جلسه 41 بعدم که خودتون نمیدونم چی میگن چگونه زندگی هدفمند داشته باشیم که سه تا قاعده در واقع تو سه جلسه صحبت شد.
جلسه آخرش
سه جلسه است، یعنی 41 42 43.